دکتر علیرضا حیدرنژاد جنین شناس بالینی اکنون در استودیوی رادیو همراه ما هستن. سلام به شما دکتر، خیلی خوش آمدید، صحبتتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و همینطور شنوندگان محترم رادیو. دکتر علیرضا حیدرنژاد هستم، جنین شناس بالینی.
خیلی متشکرم دکتر. شیوه کار شما، تخصص شما اصلا یه چیز عجیبیه. من نمیدونم از کجای بحث شروع بکنم، اما اجازه بدید از این شروع بکنیم که سلول های جنسی، گامت نر یا گامت ماده که حالا به عنوان اسپرم یا تخمک خوانده میشه، اینها در مسیر سیر طبیعی آمیزش انسان لقاح اتفاق میفته، جنینی به وجود میاد، جنین در رحم مادر رشد میکنه و به دنیا میاد. من خیلی زودتون سریع گفتم، ولی این اتفاقی که خیلی شگفت انگیزه. میشه به ما بگید که چقدر در واقع این مسیر ساده است، دشواره؟ چه اتفاقاتی در این مسیر رخ میده؟ چقدر شانس به وجود اومدن یک جنین محتمله برای یک زندگی خانوادگی؟
بله، همونطور که فرمودید پروسه تشکیل حیات واقعا یک پروسه شگفت انگیزه و شگفتی های بسیار زیادی رو داره. ما میدونیم ما تو این پروسه داریم به دنیا آمدن، اصلا تشکیل یک جنین، به دنیا آمدن، پیری و مرگ رو داریم و در نهایت فکر کنید از اون سلولی که قرار یک روزی بمیره سلول هایی به وجود میاد که مجدد به یک موجود دیگر، به یک انسان دیگه داره زندگی میبخشه و این چرخه حیات مجدد ادامه پیدا میکنه. واقعا چیه؟ راز این چیه؟ اگه بخوایم به شانس واقعی یک لقاح بپردازیم، شانس واقعی به دنیا آمدن یک موجود بپردازیم، باید بگم که توی موجودات مختلف این شانس متفاوته. اما اگر به گونه های پستانداران نگاه کنیم، ما شاهد این هستیم که شانس باروری در پستانداران یا پروسه تولید مثل در پستانداران ناکارآمد شده. نمیدونیم توی پروسه تکامل چه اتفاقی افتاده که پستانداران به این سمت رفتن، اما انسان هم به عنوان یک گونه از پستانداران از این قاعده مستثنا نیست. همیشه گفت هر بار که یک اسپرم و تخمک حتی اگر به طور موفق بتونن به هم دیگه برسن، یه چیزی حدود 30% فقط شانس به دنیا آمدن آن فرزند وجود داره.
عجب. و ولی خب ما این همه در واقع موجودی زنده میبینیم که متولد شدن، اینها در مسیر همین، یعنی 30% با این شانس 30% تونستن به وجود بیان.
بله، توی گونه های پستانداران همینطور هست. به خاطر همینه که هر بار که یک زوج اگر که تلاش برای فرزند آوری بکنن ممکنه لزومان موفق نباشن و لزومان هم نابارور تلقی نشن. اصلا تعریف نابارووری همینه، اگر یک سال بدون اینکه جلوگیری انجام بشه این زوج تلاش کنن برای باروری و موفق نشوند، نابارور محسوب میشن. بنابراین وقتی که ما میبینیم که یک در واقع اسپرم به یک تخمک میرسه، لزوماً قرار نیست اون واقعا به دنیا بیاد.
دکتر حیدرنژاد، شما اشاره به عدد و رقم های مثل 30% میکنید و همینجا با شنوندگانمون این قرار رو بگذارم که آمار و عددی که شما میگید، قبل برنامه گفتید که اینا یه معدلیه در مطالعات علمی، معدل گیری میشه و طبیعی یک عده این سوی طیف باشن، یه عده اون سوی طیف باشن. ممکنه که شما که دارید میشنوید بگید که نه، این 30% هم نیست، ما در واقع خیلی احتمالمون بیشتر بود یا خیلی احتمالمون کمتر بود. ما داریم راجع به عمومیت یک مسئله و پدیده صحبت میکنیم. من برگردم به اتفاقی که رخ میده. گفتید که لقاح اتفاق میفته، جنین به وجود میاد و این جنین لانه گزینی میکنه در رحم مادر. خود همین در واقع هر کدوم از این مراحل احتمالاً اون ریسکه هستش دیگه، ممکنه که این لانه گزینی درست نباشه، لقاح درست اتفاق نیفتاده باشه قبلش. چه ریسکای پیش روی یک جنینه؟
بله، همطور هست که شما میفرمایید. از وقتی که یک اسپرم و تخمک اصلا در بدن والدینشون به وجود میان تا وقتی به هم دیگه میرسن و میخواد تمام این پروسه طی بشه تا یک جنین به داخل رحم مادرش لانه گزینی کنه، شاید هزاران واسطه مختلف، مولکول‌های مختلف در زمان مناسب و به میزان مناسب باید تولید بشن و کار خودشون رو انجام بدن تا تمام این پروسه به دقت انجام بشه. بنابراین این ریسک همواره وجود داره برای یک اسپرم و تخمک یا اصلا برای یک جنینی که به وجود اومده که نتواند به مرحله لانه گزینی برسه یا حتی بعد از اون نتونه به دنیا بیاد. یک جمله از یک دانشمند معروف هست که میگه این عجیب نیست که چرا گاهی فرزندان ناقص الخلقه به وجود میان، این عجیبه که چطور هر بار یک موجود سالم به دنیا میاد.
و این سالم به دنیا اومدن الان برای انسان، برای گونه انسان پدیده عادی شده، در صورتی که در طبیعت ظاهرا عادی نیست و این به لطف در واقع رسیدگی‌های پزشکی و مراقبت‌ها و آگاهی و اطلاعاتیه که همه دارن یا دست کم اون گروهی دارن که سعی می‌کنن مطالعه بکنن. چقدر در واقع آدم‌ها، افرادی که شما مواجه میشید باهاشون، مطلع هستن از پدیده‌ای که داره رخ میده؟ چقدر در واقع ما آگاهیمون کمه؟ اگه کمه کجا کمه؟ راجع به این که در واقع چطور میشه یک فرزندی سالم به دنیا بیاد.
در خصوص پروسه تولد مثل، آگاهی جامعه، حالا به خصوص مردمی که ما خودمون توی مرکز درمان خودمون مثلا باهاشون مواجه هستیم، خیلی بالا نیست، به طوری که خب ما میبینیم سالهای خیلی پیش پا افتاده ای از ما میشه. اما همین قدری که مردم بدونن وقتی که فرزند اصلا قبل از اینکه قراره که فرزند دار بشن به بهداشت تولد مثل خودشون رسیدگی کنن و با متخصصین این حوزه مشاوره داشته باشن، این خیلی کمک کننده خواهد بود. چرا؟ اینکه خب خیلی از پدیده‌های ناقص الخلق زایی یا خیلی از پدیده‌هایی که منجر به شکست یک باروری میشه به محیط زیست انسان بستگی داره، به مدل غذایی که میخوره بستگی داره، به مدل زندگی که داره بستگی داره. بنابراین همواره مشاوره با یک متخصص تو این زمینه میتونه کمک کننده باشه تا ما بتونیم احتمال داشتن فرزند سالم رو بالا تر ببریم، هرچند که پروسه هایی در تولد مثل وجود داره که در نهایت کاری از دست هیچ کس ساخته نیست. این پروسه ها معمولا یا ژنتیک هستن یا اپیژنتیک هستن یا مواردی از این دست. بنابراین حداقل تا اونجایی که ما میتونیم در خصوص محیط زیست خودمون، در خصوص محیط زندگی و سبک زندگی خودمون بتونیم که بهبود بدیم این روند فرزنددار شدن
و شانس کیفیت بهتر به وجود اومدن یک جدین رو بالا ببریم. من از اینجا به بعد میخوام برم سراغ اصل ماجرایی که امروز در واقع میخوایم راجبش با شما صحبت بکنیم، که قبل از برنامه هم دیدم که همه همکارم داشتن از شما سوال هم میکردن. یک اتفاق عجیبی داره رخ میده در دنیا، خبرهاشو شنیدیم، بعدا متوجه شدیم که در ایران خودمون هم در حال رخ داده و اون اینه که میشه برای افرادی که در موقعیتی هستن که فعلا نمیخوان فرزند داشته باشن ولی تصمیم به فرزند آوری دارن، این شانس رو حفظ بکنیم. ما میدونیم که مسئله سن مسئله جدیه، دست کم برای خانم ها که مسئله جدیه برای باروری و شانس باروری، و میدونیم که این زمان محدود، این به نوعی محدوده مهم رو نباید از دست بدیم و علم به ما کمک کرده که ما بتونیم به نوعی زمان رو فریز بکنیم برای خودمون، برای اینکه بتونیم شانس بچه دار شدن رو داشته باشیم. چطور میشه که یک خانم یا یک آقا اگر مایل به فرزند آوری ان، الان نگرانی دارن، ممکنه فرد بخواد بره شیمی درمانی بکنه، یک عارضه سرطانی خدای نکرده براش رخ داده، نمیتونه فعلا بچه دار بشه تا اطلاع ثانوی، ولی نگرانم هستش که تخمکاش آسیب ببینه، اسپرمهاش آسیب ببینه و بعد دیگه این شانس رو از دست بده. علم چه کمکی میتونه بکنه؟ شما فریز میکنید هم اسپرم رو هم تخمک رو و در یک مرحله دیگه ای حتی جنین رو هم فریز میکنید. این اتفاق چطور رخ میده؟
در مورد فرمایش شما در خصوص این علم در ایران، بعد بگم در حال حاضر بیش از 30 ساله که ما داریم تو این زمینه کار میکنیم، تلاش میکنیم، پژوهش میکنیم تا خودمون رو هر روز بهبود بدیم و خدا رو شکر تونستیم به نتایج بسیار خوبی هم برسیم. اما بعد بدونیم تولد مثل یک پروسه است که به سن خیلی ارتباط داره، واقعا به سن خیلی ارتباط داره. به خاطر همین همیشه توصیه میکنیم تا اونجایی که میتونید یا زود ازدواج کنید یا زود فرزنددار بشید، در واقع برای فرزنددار شدن تلاش کنید. اما خواهم طور که فرمودید، به هر حال ممکنه شرایطی وجود داشته باشه برای افراد مختلف که نتونن به موقع فرزنددار بشن. اگر یک خانم مجرد هست، ما گزینه انجماد تخمک‌های این خانم رو میتونیم پیشنهاد بدیم و توصیه این هست که تا اونجایی که میتونن سعی کنن زیر 30 سال این کار رو انجام بدن یا نهایت تا 35 سالگی برای انجماد تخمک‌های خودشون که سلول‌های جنسی و زایای اونها هست اقدام کنن تا بتونن شانس فرزند آوری رو در آینده داشته باشن. بله درسته، برخی ممکنه گرفتار به سرطان باشن یا به هر دلیل نتونن تو اون زمان فرزند دار باشن، که خب اینم بگم در خصوص آقایان هم ما فریز اسپرم رو داریم. بله. درسته که در واقع تولید اسپرم خیلی خیلی بالاتر، میزانش از نظر تعداد و کارایی بالاتر از تخمک
از نظر
هست.
زمان هم در واقع بعد از 40 سال هم همچنان یک مرد میتونه.
بله، اما خب آقایانی وجود دارند که آزمایشاتشون نشون میده که باروریشون داره خیلی سریع از دست میره، تعداد اسپرم هاشون، شکل اسپرم هاشون یا کیفیت اسپرم هاشون داره افت پیدا میکنه. افرادی وجود دارن که درگیر سرطان میشن، همونجور که میدونید داروهای شیمی درمانی میتونه باعث آسیب به سلول‌های جنسی بشه. بنابراین ما این گزینه انجماد اسپرم رو هم برای آقایان داریم که قبل از این که باروری اونها آسیب ببینه، کاملا آسیب ببینه، اقدام به انجماد اسپرم هاشون کنن. با وجود فناوری های کمک باروری دیگه لازم نیست حتما اون آقا تعداد اسپرم خیلی زیاد داشته باشه که شانس لقاح رو ببره بالا. چرا؟ چرا اینکه یک جنین شناس بالینی توی بخش جنین شناسی کاری که میکنه این که یک اسپرم رو پیدا میکنه و به درون یک تخمک تزریق میکنه. بنابراین اگر تعداد اسپرم های این آقا هم برای بارداری طبیعی کافی نباشه، گزینه میکرو انجکشن و گزینه آی وی اف همچنان براش وجود داره. اما همطور که سوال فرمودید در خصوص اینکه روند انجماد به چه شکل هست، چی کار میکنیم که اینها رو منجمد میکنیم؟
من قبلش دکتر بپرسم از شما که ما در شکل انتخاب طبیعی که در طبیعت وجود داره، در بدن ماده وجود داره، وقتی که به نوعی مواجه میشه با حجم زیاد اسپرمی که وارد میشه، به تدریج در واقع اینها کم میشن، اون مرغوب ترین یا اون بهترین اسپرم به نوعی به تخمک میرسه، به نوعی یک جور شایسته سالاری داره اتفاق میفته در یک فرایند طبیعی در ساختار خلقت. ولی وقتی که شما در واقع یک اسپرم رو جدا میکنید از مجموعه اسپرم، این دیگه انتخاب یا تصادفی هستش که یک متخصص داره این کار رو انجام میده. آیا همچنان کیفیت اون اسپرم مطلوب و به نوعی اون شایسته سالاری همچنان حاکم است؟ چون جایی شما انتخابش میکنید معلوم نیست این بهترینه باشه یا قوی ترینه باشه.
بله، همچنان امکان شایسته سالاری وجود داره، به این علت که روش هایی که ما یک اسپرم رو آماده می کنیم رو اصلا اصطلاحا بهش میگیم روش های انتخاب اسپرم. متد های پیشرفته استفاده می کنیم که با استفاده از اونها می تونیم اسپرم هایی که سریع تر شنا می کنن رو از مجموعه کلی اسپرم ها جدا کنیم. ما از این پروسه انتخاب اسپرم به صورت لایه استفاده می کنیم، یعنی ممکنه من جنین شناس چند لایه انتخاب اسپرم در نظر بگیرم.
حالا غیر از دربالگری می کنید؟
دقیقاً همینطوره. و اصطلاحا ما میگیم که بهترین موجود رو انتخاب میکنیم، یعنی بهترین چیزی که حضور داره. چرا؟ چون که ممکنه یک آقا کلا از نظر شکل ظاهری اسپرم و تحرک اسپرم مشکل داشته باشه. دیگه اصلا اینجا تو اون مجموعه اسپرمی که سریع حرکت کنه وجود نداره. ما میایم و سعی میکنیم با حالا با روشهایی که وجود داره بهترین ممکن رو انتخاب میکنیم. بنابراین همچنان شایسته سالاری پابرجاست. اما خب روش این شایسته سالاری خیلی ارتباط داره به مدل علمی که ما تا الان انتخاب کردیم. خب میدونید علم قابلیت خطا داره، همونطور که خیلی چیزا رو درست میگه میتونه خطا کنه، و بنابراین در طی حدوداً 42 سالی که در دنیا ما داریم آی وی اف انجام میدیم، سعی کردیم که متد هامونو برای انتخاب این اسپرم اصلح و بهتر ارتقا بدیم تا بتونیم که جنین های بسیار با کیفیت تری داشته باشیم.
دکتر هیدر نجات، یه سوال کنکوری هم بپرسم، برسیم به بحث اصلیمون که ماجرای فریز کردن جنین هست و فریز کردن تخمک و اسپرم، که اصلا نمیدونم تو چه دمایی این فریز کردن اتفاق میفته، بعد که در واقع دیفرایز میشه یا از حالت انجماد خارج میشه، تو اون شرایط آیا سالم میمونه در واقع این سلول، این موجود یا این در واقع جنینی که به دست اومده؟ اما قبل شما اشاره کردید که یک خانم بهتره برای فریز کردن تخمک تا 35 سالگی اقدام بکنه. این به این معنیه که بعد از 35 دیگه شانس از دست رفته؟
نه، اینطوری نیست، اما بعد بدونن که شانسشون بسیار کاهش پیدا میکنه. ذخیره تخمدانی یک خانم از بعد و تولدش تا اون زمانی که قرار یائسه بشه، یعنی دیگه عمل کرده تولد مثلی نداشته باشه، مرتب داره کاهش پیدا میکنه. حجم عظیم و گسترده این فعالیت بین یه چیز حدود مثلا 18 سالگی تا 35 سالگیه، یعنی اون کیفیت خوبه رو ما میتونیم تو این زمانها ازش داشته باشیم. و هر چقدر که تعداد این ذخیره، یعنی میزان این ذخیره تخمدان ها پایین تر میاد، شانس این که اصلا اون تخمدان بخواد به داروهایی که ما بهش میدیم تا تعداد تخمک بیشتری آزاد کنه و ما بعد اون تخمک ها رو بگیریم و فریز کنیم پایین میاد قاعدتا. بنابراین هر چه تعداد کمتر باشه شانس هم پایین تر خواهد بود.
آیا در واقع میشه گفت که عدد و رقم و آماری دارید از به هر حال مطالعاتی که دارید انجام میدید، کار عملی که داره اتفاق میفته، پرسن و سالترین خانومی که به نوعی ازشون تونستین تخمک سالم دریافت بکنید، خود شما سابقه ای رو میتونید به ما بگید؟ یک رکوردی وجود داره مثلا برای یک خانم مثلا 50 ساله یا 60 ساله؟
این خیلی به حضور ذهن من ارتباط داره که متاسفانه تو این حضور ذهن
ضعیفم، اما آره بله که سن بالایم
درسته. بله، تا اونجا که یادم میاد بوده که یک خانم 45 ساله ما تونستیم مثلا 9 تا تخمک ازش بگیریم که از این 9 تا تخمک 2 تا جنین بسیار با کیفیت تونستیم در واقع به مرحله انتقال جنین برسیم.
جالبه و شگفت انگیز. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. تا لحظات دیگه برمیگردیم به پرونده ویژه. به نیمه نخستش رسیدیم، به پایان رسید. احسان
داشتم این فهم کردم که آیا دکتر گفتید که مثلا تونستیم دوتا جنین سالم ازش بگیریم از اون نه تا، به معنی اینی که قطعا دوتا فرزند به دنیا میان؟
نه اصلا اینطوری نیست، صرفا تا اون مرحله تونستن اون جنین ها، تا مثلا تا 5 روزگی تونستن پیشرفت کنن، بنابراین تا اینجا تونستن نجات پیدا
کنن. یعنی الان هنوز تزریق به داخل رحم نشده؟
دقیقاً، هنوز ارتباط این جنینه با رحم مونده
و بعد این دوتا که تزریق میشن ممکنه هر دو منجر به تولید نوزاد بشن، ممکنه که هیچ کدوم نشه.
دقیقاً، اگر این دوتا رو با هم دیگه انتقال بدیم ممکنه هیچی نشه، ممکنه دوتاش هم با هم بشه. داشتیم بیمارایی که میان دم در با دوقلو میان برای حالا اون تشکر و کارهای اینچنینی و من برگشتم و عکس جنین هاشون رو که توی 5 روزگی خودشون بوده و مثلا 2 سال پیش ما توی آزمایشگاه ازش عکس گرفتیم رو بهشون و خیلی واقعا شگفت انگیزه و خیلی شگفت زده میشن که ای بابا این جنینای ما بود، چقدر جالب. و این بچه‌ای که به دنیا میان میتونن عکس خودشون رو توی 5 روزگی توی آزمایشگاه ببینن.
و معمولا حداکثر چند تا جنین تزریق میشه داخل رحم؟
ما سعی میکنیم که بیشتر از 2 تا انتقال ندیم برای یک خانومی که سن مناسب داره. اما اگه یک خانم مثلا سنش واقعا بره بالا، مثلا بالای 40 سالش باشه، 3 تا منتقل میکنیم به این علت که شانس
30% 30% 30% یکیش دیگه
که شانس باروری بالا بره. اما واقعا ممکنه تا 3 تا هم منتقل کنیم نشه، چون کیفیت اون تخمکه ممکنه نهایتا پایین اومده باشه و اصلا شانسی کلا وجود نداشته باشه.
اگه خانومی باشه که مثلا در 35 سالگی فریز کرده باشه، در 40 45 سالگی بخواد در واقع به نوعی اون جنین لانه گزینی بکنه در رحم، همچنان شانس باروری با رحم خودشون رو دارن؟
بله قاعدتا همینطوره. اگر که تخمک ها و اسپرم ها به طور خاص تخمک ها جوانتر باشند، این جوانی باعث میشه که شانس تولد مثلشون بره بالا. حتی اگر یک فردی جنین داشته باشد، جنین از دوران جوانی خودش و حتی یائسه هم شده باشه، یعنی به سن پیری تولد مثلی خودش کاملا رسیده باشه، امکان فرزنددار شدن براش وجود داره با اون حمایت هایی که به صورت این بار فقط دارویی انجام میشه.
متشکرم، زمانمون در واقع در این بخش به پایان رسیده. بریم بخش بعدی رو بشنویم که بعد بریم سراغ مروه کاظم زاده.
مروه کاظم زاده و کتابیوم که بخشی از یک کتاب دیگر برام میخونه و با کتاب جدید آشنا میشه.
میدونم سوال تو ذهنتون زیاده، تو ذهن من و احسانم خیلی زیاده، همچنین تو ذهن در واقع همه همکارانمون.
دورانی که در حال حاضر در اون هستی مهمترین زمان برای بازاندیشی و دوباره فکر کردنه. با شروع گسترش همه‌گیری کرونا بسیاری از سران جهان نتونستند به موقع درباره فرضیات خود بازاندیشی کنند. به همین دلیل هم تغییر عقیده کار ساده‌ای نیست. هرچه عقیده‌ای رو مدت طولانی تری داشته باشیم ریشه‌های عمیق‌تری در ما می‌زنه. هنوز با این مسئله که پلوتون دیگه یک سیاره نیست ممکنه مشکل داشته باشید. در آموزش و پرورش هم بعد از اکتشافات جدید در تاریخ و تحولات در علم معمولاً سالها طول می‌کشه تا برنامه تحصیلی به روز رسانی بشه و کتاب‌های درسی اصلاح بشن. توانایی ذهنی بالا ضامن انعطاف‌پذیری ذهنی نیست. مهم نیست چقدر توانایی ذهنی دارید. تا زمانی که انگیزه تغییر عقیده نداشته باشید، موقعیت‌های بسیاری رو برای بازاندیشی کردن از دست می‌دید. بر اساس تحقیقات هرچه نمره آزمون ضریب هوشی شما بیشتر باشه، احتمال اینکه فریب کلیشه ها رو بخورید هم بیشتره، چون که میتونید الگوها رو سریع‌تر تشخیص بدید. همچنین مطالعات اخیر نشون میدن که هرچه باهوشتر باشید به روزرسانی عقایدتون هم براتون دشوارتره. در روانشناسی دو نوع سوگیری وجود داره که به این مشکل منجر میشه. یکی از این سوگیری ها تاییده، یعنی دیدن اون چیزی که انتظار داریم ببینیم. سوگیری دوم مطلوبیته، یعنی دیدن اون چیزی که دلمون میخواد ببینیم. این سوگیری ها صرفا مانع استفاده ما از نبوغی که داریم نمیشن، بلکه میتونن نبوغ ما رو به سلاحی در مقابل واقعیت تبدیل کنند. دلایلی میابیم که در مورد عقایدمون بیشتر موعظه کنیم، در مورد موضعمون با شور و حرارت بیشتری به قضاوت بپردازیم و سوار بر موج عظیم جناح سیاسی خود بشیم. قسمت دردناک ماجرا اینه که ما معمولاً درباره مشکلاتی که از این شیوه فکر کردن به وجود میاد آگاه نیستیم. قسمتی که براتون خوندم از کتاب دوباره فکر کن به نویسندگی آدام گرانت بود. این کتاب دعوتنامه‌ایه برای رها کردن دانش و عقایدی که دیگر سودی به ما نمی‌رسونن. همچنین دعوتیه برای اینکه هویت خودتون رو به جای ثبات وابسته به انعطاف‌پذیری کنید. رویکرد کتاب دوباره فکر کن بهترین راه برای رشد و شکوفایی و کسب بینش در زندگی رو در اختیارتون قرار میده. ممنون کتاب آینه کتابیوم امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. گفتگوی من و احسان مهرجو با دکتر علیرضا حیدرنژاد جنینشناس بالینی همچنان ادامه داره. در بخش قبلی به شگفت‌انگیز بودن ساختار خلقت رسیدیم، این که چطور در واقع نطفه شکل میگیره، جنین چطوری پیش میاد، و حالا از اینجا به بعد میخوایم بریم به سراغ کاری که با کمک فناوری استفاده میشه برای اینکه یک جنین فریز بشه. دکتر حیدرنژاد، این یه خورده دیگه از ذهن من دوره. اول میشه بگید راجب چه دمایی صحبت میکنیم؟ فریز کردنه تو چه دمایی؟
در حال حاضر داریم در مورد منهای 196 درجه سانتیگراد صحبت میکنیم که دمای ازوت مایع است.
ازوت مایع، یعنی من فکر کنم که توی تلویزیون دیدم که یک سری مخزنها، کلمنهایی وجود داره که درش یه سری کپسولهایی، در داخل این کپسولها رده بندی شده، شماره گذاری شده با پرونده موجود، به نوعی جنینها فریز شده از توی اون بخار، انگار که شما باز میکنید اون میله ها رو که بیرون میکشید، اون کپسولی که آدم میبینه میگه که وای این چقدر شگفت انگیزه، یه موجود زنده، یک انسان، یا باید بگم هزاران انسان در درون این کلمن قرار گرفتن و به نوعی فریز شدن. این مرحله از انجماد خارج کردن خودش یک داستانیه، عین بیدار شدن، عین یه هواپیمایی که پرواز شروع میکنه، هم برخواستنش سخته، هم فرود اومدنش سخته، هم در واقع بودن در اون حالت پرواز. چی کار میکنه شما؟ دقیقا چه اتفاقی میفته؟ کی این فریز کردن، این انجماد کی اتفاق میفته؟